بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 199، سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان، تقبل الله اعمالکم. انشاءالله که مشمول دعاهای حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه بوده باشید. بحث ما در انواع و اقسام تصرف هایی که صورت می گرفت در خیار غبن و تأثیری که این تصرفات در هم خود ثبوت خیار غبن و هم نحوه اعمال خیار غبن می گذاشت، رسید به بحث تلف، که بحث تلف یه بحث جامعی است. هم میتواند تلف در اثر تصرف بوده باشد، هم تلف در اثر آفت و بلایای طبیعی و آفات سماویه. لذا به عنوان یک تتمه‌ای در این بحث‌های تصرفات، که تصرف‌های به نقیصه، به زیاده، به تغییر، به امتزاج و اینها بود، اینها رو مرحوم شیخ که بیان میکنن، بعدش وارد بحث تلف العوضین میشوند. در یک معامله غبن وجود داشته است و خیار غبن ثابت شده است و این معامله همزمان میشود با تلف عوضین، که ما این بحث رو انشاءالله در دو فضای کلی ادامه خواهیم داد و مطرح خواهیم کرد. ابتداعا میریم سراغ تلف مافیت المغبون و بعد هم تلف مافیت الغابن. اجمالا هم عرض کنم ما از تلف کل عین صحبت میکنیم در اینجا. تلف بعض عین رو اگر خاطر شریفتون باشه، ما در صفحه 194 اونجا و مثل ذالک ما لو تلف بعض العین مطرح کردیم، ذیل همون بند اول اون صفحه در تغییر به نقیصه، تلف بعض عین رو در تغییر به نقیصه مطرح کردیم. اکنون میخواهیم از تلف کل عین با هم صحبت بکنیم، که عرض کردیم در دو فضای کلی، تلف مافیت المغبون و تلف مافیت الغابن، انشاءالله از این مطالب بحث خواهد میشه شد. بقیه الکلام فی حکم تلف العوضین، سطر آخر صفحه 199. کلام باقی مان در حکم تلف عوضین در معامله که مشتمل بر غبن است، مع الغبن، که دوتا فضا داره. یک، و تفصیله اما ان تلف اما ان یکون فی ما وصل الی الغابن او فی ما وصل الی المغبون. اولا ما دوتا شق کلی داریم، تلف در اون چیزی که به مغبون رسیده، اون چیزی که در دست مغبون است. دوستان، این که میگیم اون چیزی که در دست مغبون است فرق نمی کنه، گاهی اوقات ثمنه، گاهی اوقات مثمنه، چون بستگی دارد که مغبون ما مشتری باشد یا بایه. ما چون غبن رو هم در مشتری تصویر کردیم هم در بایه، طبیعتاً تلف در مافیت المغبون و مافیت الغابن میتواند هم در ثمن باشد هم در مثمن. مثلا ما مثال هایی که انشالله از اینجا تا آخر بحث محضر عزیزان خواهیم زد، فرض ما همون غبن مشهوره. غبن مشهور کجا بود؟ اونجایی که جنسی، کالایی به قیمت بالاتر از ارزش واقعیش فروخته شده بود، که در این قبیل معاملات کی مغبون بود؟ مشتری مغبون بود و مشتری سرش کلاه رفته بود. خب طبیعتاً ما وقتی میگیم تلف مافیت المغبون، شما بفرمایید مغبونی که مشتری است چه چیزی در دستشه؟ مثمن، در واقع کالایی که الان در اختیار مشتری است و تلف شده است مثمن معامله است. و در این مثال معروف غبن، اگر گفتیم تلف مافیت الغابن، یعنی چی در دست غابن بوده که تلف شده است؟ طبیعتاً ثمن، در فرضی که ما غابن رو کی فرض کردیم؟ بایع فرض کردیم. منتها برعکس هم شما میتونید همین مافیت الغابن و مافیت المغبون رو تصویر کنید، اگر قبل به نقیصه از قیمت واقعی بوده باشد و مشتری غابن باشد و بایع مغبون. اگر عکس کنیم مسئله رو، طبیعتاً معافیت المغبون با معافیت الغابن برعکس می شود، یعنی مغبون ما می شود بایع، اون چیزی که فی یدل مغبون است می شود ثمن و غابن می شود مشتری و اون چه فی یدل مشتری است چیست؟ مثمن است. اما حالا ما وقتی عنوان رو عام گذاشتیم هر دوتا رو شامل می شود. پس در دستبندی کلان میگیم یا تلف در موصله الال غابن است یا در موصله الال مغبون. خود تلف هم دوستان سه تا حالت کلی دارد، یا به آفتن است، یا به اتلاف احده ماست، یا به اتلاف الاجنبی است، که خود این اتلاف الاحده ما یکیش ذیل آفت بحث میشه، یکیش جدا بحث میشه که حالا توی دستبندی این رو عرض خواهیم کرد. و تلف پس و تفصیله این است که ان تلف اما ان یکون فی ما وصل الى الغابن او فی ما وصل الى المغبون. البته در بیان اول مغبون رو مرحوم شیخ بحثشون مطرح میگن بعد غابن. و خود تلف هم عامل تلف یا به آفتن است، یعنی یک امر غیر اختیاری، سیلی، زلزله، چه میدونم آتش سوزی چیزی، یا به اتلاف احده ماست، یعنی توسط غابن یا مغبون این تلف صورت میگیرد، یا به اتلاف یک شخص اجنبی است. خب اما بریم سراغ تلف مافیت المغبون. این سه تا فرضی که عرض میکنم با همین ترتیبی که عرض میشود، دوستان اگر یادداشت بفرمایند ما میریم احکام ذیل هر کدوم از این فروعی که عرض میشه توی تلف مافیت المغبون بهش اشاره میکنه. البته مرحوم شیخ همه احکام رو اینجا مطرح نکردن طبیعتا و اشاره به یه نکات مهمی ذیل هر کدوم از شقوق مسئله میشود و یه تذکرات فقهی داده میشود و عبور میکنن، خیلی منظم و منقح و مثل هم بحث نمیکنن. یعنی توقع نداشته باشید که هر چیزی که ما ذیل هر شقی گفتیم این همون رو ببریم ذیل شق بعدی هم مطرح کنیم. نه، ذیل هر کدوم از شقوق یک نکته فقهی مهم و یک دستورالعمل و مسئله کاربردی بیان میکنند و عبور میکنند. تلف مافیت المغبون دوستان یا به آفتن است یا به اتلاف خود مغبون، این دوتا یه حکم دارن. این میشه صورت اول مسئله ما. پس شق اول کلان تلف مافیت المغبون است، صورت اولش تلف به آفتن باشد یا به اتلاف خود مغبون، یعنی اون کسی که الان مال در اختیارش، خودش گوسفندی که ارزم بزرگ شما گرانتر خریده بود و الان در اختیارش، خودش تلف کرد و سرش رو برید و کباب کرد خورد. حالت دوم به اتلاف اجنبیه که یک شخص ثالثی بیاد اینجا اتلاف کنه، یک مهمانی آمده خونهشون و گوسفندی که این مشتری به بیع قبلی خریده بود، گران هم خریده بود، زد و اتلافش کرد. حالت سوم اینه که خود غابن بیاد و تلف بکنه، یعنی فروشنده در مثالی که ما زدیم گوسفندی رو به قیمت گران فروخته به مشتری، بعد آمده منزل مشتری، همون گوسفندی که گران به مشتری فروخته بود اون رو اتلاف میکند. پس سه تا صورت ما در اینجا بیشتر نخواهیم داشت، به این ترتیب که به آفتن یا به اتلاف المغبون میشه صورت اول، به اتلاف الاجنبی میشه صورت دوم، و به اتلاف الغابن میشه صورت سوم، که حالا هر کدام نکاتی ذیلش هست و مسائلی هست عرض میکنیم. در مورد اون جایی که تلف مافیت المغبون به آفت بوده باشد و در پایان خواهیم گفت اگر به اتلاف خود مغبون هم بوده باشد همین حکم دارد، البته با یه تفاوتی که عرض میکنیم اینه. طبیعتا این تلف و این اتلاف مستلزم از بین بردن خیار نیست، یعنی خیار رو برهم نمیزنه طبق نظر ما. بله، ما یه عبارتی از مرحوم علامه اول این بحث داشتیم در صفحه 188 که مرحوم علامه میفرمودن وقتی دیگه امکان رد عین وجود نداشته باشد خیار معنا ندارد. خیار چی اعمال کنیم وقتی نمیشه پس بگیریم، وقتی از بین رفته، وقتی تلف شده، خیار معنا ندارد. اما اگر یادتون باشه ما همونجا تو خود مسئله‌ای که تصرف ملزم لازمه بود، اگر یادتون باشه ابتدای بحث توی چهارمین مسقط نقل لازم که مطرح شد که مرحوم علامه این استدلال رو فرمودن، ما تو همون مسئله به استدلالشون اشکال کردیم. اشکال مرحوم شیخ همین بود که ثبوت خیار ربطی به امکان رد العین ندارد و خیار منوط به امکان رد العین نیست، لذا ما همونجا این حرف رو نپذیرفتیم، چه رسد به اینجا که قراره به اونجا تشبیه بشه و فرع اونجا بشه. لذا ما قائلیم به این که از بین رفتن مبیع باعث و از بین رفتن امکان استرداد خود عین باعث از بین رفتن حق خیار نمی شود. آقای مغبون همچنان حق خیار دارد. خب حالا که خیار رو حق خیار رو داره، اگر خیار رو اعمال نکنه خب ما مشکلی نداریم، خودش میدونه و اون مال از دست رفتش و حسرتی که به دلش مانده و پولی که پرداخت کرده و جنسی که الان هیچی ازش باقی نمانده. اما اگر آمد و اختیار چه کرد؟ فسخ کرد. اینجا اومد و تصمیم گرفت که چیکار کنه؟ معامله رو فسخ کنه. اینجا گفتن که طبیعتاً میره سراغ غابن و از غابن این مال خودش رو، ثمنی که بهش داده بود یا بدلش رو، بستگی به این که اگه نزد او تلف شده باشد هم باید او بدل بده، میگیره. طبیعتاً او الان باید به غابن مالی که در اختیارش بود رو تحویل بده. خب این مال الان وجود نداره، برای غابن بدل رو باید تحویل بده، اگر مثلی باشد مثلی و اگر قیمی باشد قیمت. منتها اینجا یه بحثی هست که قیمت کی رو بپردازد. این یه بحث علمی هست که قیمتی که الان باید مغبون به غابن بپردازد قیمت یوم تلف است یا قیمت یوم الفسخ، و اینها میتونن متفاوت باشن. دو روز پیش رعد و برق زد و این مال در خانه ما از بین رفت. ما الان متوجه غبن شدیم و طبق نظر مشهور خیار غبنمون به خاطر از بین رفتن عین مال ساقط نیست، اعمال خیار میکنیم، معامله را امروز دو روز بعد از اون رعد و برق فسخ میکنیم. حالا باید بریم مالمون رو از ثمنی که در اختیار بایه بود رو از بایه بگیریم، این کالایی که در اختیار ما بود که عینش وجود ندارد باید قیمتش رو بپردازیم به بایه. قیمت کی رو بپردازیم؟ قیمت دو روز پیش که رعد و برق آمد یا قیمت امروز که فسخ کردیم؟ استدلال اونهایی که میگن یا اومد تلف، میگن روز انتقال به قیمت روز تلفه، تا روز تلف خود عین رو باید پس میداد، از روز تلف است که باید قیمت رو بپردازه. اونهایی که میگن یوم الفسخ، میگن آقا اگر فسخی در کار نبود اصلا ارجاع مال بایه معنا نداشت، ارجاع مال بایه منوط به فسخ است، پس اون چه که باید سنجیده شود و اون روزی که باید قیمتش و ارزش اون کالا سنجیده شود روز فسخ است، پس روز فسخ باید قیمت رو محاسبه کنن. و تو این دو روز ممکنه که خیلی متفاوت شده باشد، کما فی زمان نهازا که بازار نوسان‌های جدی داره، روزانه تغییر قیمت ما داریم. پری روز با امروز گوسفند میبینید 100 هزار تومان فرق قیمتش بوده، این طبیعتاً تأثیر خواهد گذاشت. در اطلاف خود مغبون هم دوستان باز الکلام فقط با یه تذکر، و اون این که اگر مغبون اطلاف این مال رو بعد از علم به غبن انجام داده باشد این خارج از محل بحثه، چون قطعاً اطلاف این مالی که معامله غبنیه شده است بعد از علم به غبن، این مصداق همون تصرف دال بر رضایت است که باعث می شود اصلا کلن خیار غبن این شخص چه بشود؟ ساقط بشود. پس ما باید فرض رو ببریم در جایی که اتلاف مغبون اتلاف پیش از علم به غبن بوده باشد. خب الکلام این آقای مغبون خبر نداشت مغبون شده، گوسفندی که در معامله غبنی تحویل گرفته بود چه کرد؟ کباب کرد و خورد. حالا فهمید که مغبون شده. از طرفی ما میگیم این باعث سقوط خیار غبن او نمی شود، چون علم که نداشته، رضایت نداشته و تمکن من رد العین هم شرط خیار نیست.
پس خیار باقی است. مشتری میتواند معامله را فسخ کند. حالا اگر فسخ کرد باید چه کند؟ باید بره سراغ بایع و اون قابن، پول خودش رو تحویل بگیره. گوسفند که موجود نیست، باید قیمت گوسفند رو به آقای بایع بپردازد. قیمت چه روزی؟ الکلام الکلام، قیمت یوم تلف را طبق یک مبنا، قیمت یوم الفسخ را طبق مبنای دوم. این اتلاف به آفت یا به اتلاف مغبون. دو تا فرض دیگه از این مونده از این بحث که حالا متنش رو توضیح خواهم داد و متن رو خواهیم خوند. ببینید، و حکمها انه لو تلف ما فی ید المغبون، صورت اول مسئله تلف ما فی ید المغبون، تلف ما فی ید القابن پایین همین صفحه میاد آخرین سطر. فإن کان به آفت، هر امری که در اختیار قابن و مغبون نباشه به اینا میگن آفت، امور غیر اختیاری. فمقتضى ما تقدم من التذکره فی الاخراج عن الملک، در اون بحث اخراج عن الملک رابع از مسقطات، چهارمین مسقط اونجا صفحه 188 که ایشون تعلیل کرد سقوط خیار را به عدم امکان الاستدراک. گفت وقتی امکان الاستدراک عین مبی عین مال نیست دیگه خیار چه معنا دارد؟ مقتضای اون استدلالی که من معلم اونجا در بحث اخراج لازم عن الملک مطرح فرمودن، اینجا سقوط الخیار است. اینجا هم امکان استدراک نیست، باید غالب سقوط الخیار بشه. لکن نکه قد عرفت الکلام فی مورد تعلیل فضلا عن غیره، منتها ما همونجا اشکال کردیم چه برسد به غیر، اونجا که میخواد به اونجا تشبیه بشه. چی گفتیم اونجا؟ گفتیم آقا خیار غیر مشروط به امکان رد العین است، لازم نیست حتما امکان رد العین باشد تا خیار باشد. ولی زختار غیر واحد بقا الخیار را، غیر واحدی از علماء ما در این فرض تلف ما فی ید المغبون به آفت غالب بقا خیار شدن. خب فاذا فسخ، اگر اومد و آقای مغبون چه کرد؟ فسخ کرد، طبیعتاً غرم این آقا ارزم به حضور شما قیمت یوم تلف را یا یوم الفسخ را و اخذ ما عند القابن او بدله، میره خودش از آقای قابن اون چه که نزد قابن هست، که حالا تو مثال ما سمن در دست قابنه، اگر برعکس باشه مسمن رو از قابن که مشتری باشه میگیره، ولی حالا ما مثال معروف قبل نزدیم، میره سراغ قابن میگه آقا پولی که من بهت دادم رو بگی بده. یا اگر خودش از بین رفته، کمان که خواهیم گفت تلف ما فی ید القابن هم گاهی اوقات منجر به این میشه که ما برویم سراغ بدل، بدلش رو ازش میگیریم. اما ما باید الان به او چه بدهیم؟ مبیع را تحویل بدهیم که تلف شده است، طبیعتاً بدلش رو ما میپردازیم. البته بدل اگر مثلی باشد مثله، ولی مرحوم شیخ میگن غرم قیمته، این قیمت فرض اینه که یا مثل متعذر شده یا مبیع ما قیمی بوده، یعنی یا داریم در فرض صحبت میکنیم که مبیع قیمیه و باید قیمت شو بدیم، یا اگرم مثلی بوده الان مثلش در بازار نیست منتقل شدیم به قیمت. مشخص منظور مرحوم شیخ هست، منتها حالا اگر کار به غرامت قیمت کشید، بحث سر اینه که قیمت چه روزی؟ غرم قیمت یوم تلف طبق یک مبنا، چون ما این روزه که منتقل به قیمت میشیم، یا قیمت یوم الفسخ طبق اون مبنایی که میگه بابا اگر اصلا فسخی نباشد ارجاع مال قابن مطرح نمیشه، بحث ارجاع فقط در فرض فسخه. و کذا لو کان به اتلافه، یعنی یه فرع دیگه هم اینجا مطرح فرمودن، اگر تلف ما فی ید المغبون به اتلاف خود مغبون بوده باشد، به اتلاف یعنی به اتلاف خود مغبون، اینجا هم که کذا الکلام الکلام، خیار رو ما میگیم باقیه، اگه فسخ کرد قیمت یوم تلف یا یوم الفسخ رو باید به قابن بپردازد. با همون بحثا فقط یه نکته، این اتلاف اگر بعد از علم به قبن بوده باشد مستلزم سقوط خیاره، چون این دیگه نشان دهنده فضاله که رزن منه دیگه، وقتی فهمیده مغبونو در این حال تصرف اتلافی کرده دیگه خیار نخواهد داشت. خب پس حتما فرض مسئله جاییست که قبل از علم به قبن این اتلاف صورت گرفته باشد. البته بعضی خواستن یه فرض دیگه ای رو هم حتی بعد از علم به قبن در نظر بگیرن که حالا اون محل تأمله، حالا شما گوشه ذهنتون باشه، و اون این که
اتلافش اتلاف بعد العلم قبل به قبل بوده باشد، ولی از اون اتلاف های دال بر رضا نبوده باشد. همون بحثایی که قبلا داشتیم، مثلا از دستش افتاد، حواسش نبود، پاش خورد، میخواست بره پس بده، اصلا فهمیده بود مقبونه، میخواست بره تو راه زد و شکست و از بین برد و تلفش کرد و حواسش نبود، این اتلاف دال بر رضا نبوده باشد. این رو هم ملحق کرد. خب خیلی مهم نیست این بحث. اما ولو کانه به اتلاف الاجنبی، بریم سراغ فرضی که اتلاف کار اجنبی بوده باشد. خب اینجا چون پای یک شخص سومی در میانه، اگر مقبون اومد و معامله رو چه کرد؟ فسخ کرد. اگه امضا کرد که هیچ، اگر امضا کرد مقبون میداند و متلف، چون مال مقبون در اختیار مقبون توسط یه شخص ثالث اومده اتلاف شده، او میره سراغ اون متلف و او رو ضمان بر عهده اوست. اگر از اتلاف های ضمان‌آور بوده باشد و مشمول من اتلف مال الغیر فهو له ضامن باشد، میره ازش میگیره و خودش میدونه و او به اون کار نداره. اما اگر مقبون آمد و معامله را فسخ کرد، طبیعتا وقتی فسخ میکنه خودش میره سراغ بایع، میگه آقای بایع ببخشید، ما معامله قبلی که با شما انجام دادیم اینو فسخ کردیم، ثمن رو از بایع میگیره. اینجا بایع بدبخت میمونه و دست خالی و ثمنی که الان ازش پس گرفته شده، مسمنش هم که توسط اون متلف اجنبی اتلاف شد. آقای قابن راه میفته میره سراغ کی؟ متلف. منتها اگه رفت در خانه متلف گفت داداش شما زدی این مبیعه که ما به بیع قبل فروخته بودیم به مشتری تلف کردی، الان معامله فسخ شده، مبیع شده مال من، پولشو بده به من، اگر متلف اینجا گفت ای بابا چه نشسته ای که دیروز همین آقای مغبونی که شما میگی سرش کلا گذاشتی اومد در خونه ما و پول این جنس تلف شده رو از ما گرفت، اگر مغبون به متلف رجوع کرده باشد، آقای ارزم به حضور شما مغبون باید این بدله که تحویل گرفته رو بده به بایه و دیگه متلف اینجا بدهکار بایه نیست و مشتری که مغبونه باید پول رو بده. یه فرض دیگه ای که اینجا مطرح می شود این است که حالا اگر آقای مغبون خودش رفت سراغ متلف و بدل از متلف گرفت، بعد تازه فهمید که این معامله غبنی بوده و فسخ کرد، اینجا آقای متلف وظیفه دارد به قابن چه کند؟ اون قیمت رو که حالا یا قیمتی آمد تلف است یا قیمتی آمد فسخ بپردازد. اینجا متلف وظیفه دارد به قابن این رو بپردازد. دوستان نکته ای که اینجا هست، علما گفتن که البته آقای قابن میتونه سراغ مغبون هم بره، چون اینجا دو تا ید بر مال بوده، هم ید مغبون بوده هم ید متلف، و اون شخص قابن که مالش در اختیار دو نفر بوده و دست یک نفر تلف شده، سراغ هر کدوم از این دو تا که بخواد میتونه بره، میتونه بره بدل مالش رو از مغبون بگیره، میتونه بره از متلف بگیره. منتها اگر رفت سراغ مغبون، باز مغبون میتونه بره از متلف بگیره. چرا؟ چون در واقع استقرار زمان بر عهده متلف هست، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ببینید میفرماید که ولو کان به اتلاف الاجنبی، اگر این تلف مافی ید المغبون به اتلاف اجنبی بوده باشد، ففسخ المغبون، مغبون هم بعد اومد معامله رو فسخ کرد، این آقای مغبون که میره سراغ قابن و بایه، اخذ از سمن، میره سمن رو میگیره، این یعنی مشخص میکنه که مرحوم شیخ فرض مسئله رو تو همون فرض مشهور مطرح کردن که چیه؟ که قابن بودن بایعه، دارن تو اون فرض مطرح میکنن، میره سمن رو از قابن میگیره و رجع القابن الى المتلف، البته لم یرجع المغبون علیه، یعنی الى المتلف، قابن میره سراغ متلف اگر مغبون قبلا از مطلف بدبخت بدل اون مال تلف شده را نگرفته باشند. و این رجع المغبون علی المطلف بالبدل ثم ظهر الغبن ففسخه، اگر آقای مغبون رجوع کرده بود به مطلف به بدل، یعنی دیده بود که مالشو تلف کرده، گوسفندشو کباب کرده، گفت آقا چرا گوسفند ما رو خوردی، و بره بدلش رو ازش بگیره، بعد ظهر الغبن، بعد تازه بفهمه که عجب توی معامله گوسفند مغبون شده، بعد ففسخه، بعد فسخ کنه. اینجا رد علال غابن القیمه یوم التلف او یوم الفسخ را، اینجا عرضم به حضور شما اون مطلف به غابن قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ رو باید بپردازد. البته چون مشتری هم پولش رو میره پس میگیره، طبیعتا بعد مطلف میره اون بدلی که به مشتری داده ازش میگیره و فقط به دکار یک نفر میشه دیگه در واقع. البته عرض کردم تو این فرض آقایون گفتن غابن میتونه سراغ مغبون هم بره چون او هم بر مال ید داشته، لکن اگر سراغ او رفت استقرار زمان بر عهده کیست؟ بر عهده مطلف است، و اگرم از مغبون گرفت این پول رو او میتونه بره از مطلف تقاضا بکنه و بگیره. خب ولو کان به اتلاف الغابن، اما صورتی که به اتلاف غابن بوده باشه، من گوسفند رو خریدم به قیمت گزاف از بایع غابن، بعد این گوسفند رو آوردم منزل خودمون، آقای غابن اومده منزل ما این گوسفند کباب کرده خورده. خب این اتفاق دوستان دو حالت داره، یه وقت بعد از ظهور غبن است، یه وقت قبل از ظهور غبن. مرحوم شیخ اون فرض بعد از ظهور غبن رو تصریح نمی کنن، اما در توضیحشون در ادامه توضیح مشخص می شود که ابتدای مسئله در مورد فرض بعد از ظهور غبن. خب من فهمیدم که مغبون شدم، بعد از این که مغبون شدم این اومد اتلاف کرد. اینجا یه وقت هست که مغبون اصلا معامله رو فسخ نمی کنه. خوب دقت کنید، می آقا من این معامله رو راضیم و گوسفند گوسفند خودم بوده، درسته؟ خب حالا که گوسفند گوسفند خودمون بوده و شما یه غابن اومدی و این گوسفند رو اتلاف کردی، خب من اتلافم مال الغیر فحالا او ضامن دیگه، باید بدل این رو به ما بپردازی، که در این مثال قیمت شما باید قیمت این گوسفند رو به ما مشتری مغبون بپردازی. اما اگر این آقای مشتری اومد معامله رو فسخ کرد، معامله رو فسخ کرد، اینجا میگه آقا من به گوسفند کار ندارم، گوسفند که دیگه اصلا مال من نیست، وقتی معامله فسخ شد گوسفند برمیگرده تو ملک شما غابن، من پولم رو میخوام، ثمن معامله که من به شما پرداختم بدید، من ثمن رو بردارم برم پیکارم. و عرضم به حضور شما دیگه حالا خودت میدونی گوسفند خودت، طبیعتا اینجا چون اتلاف آقای غابن نسبت به گوسفند خودش بوده و مال خودش رو تلف کرده، دیگه کسی هم این وسط ضامن نیست، مال خودش رو تلف کرده و تموم شده رفته. اما اگر اتلاف، حالا اینم که فسخ بکنه یا نکنه این بستگی به اوضاع داره، چون میدونید مثلا ممکنه که این آقا اون موقعی که عقد رو انجام داده مغبون شده، ولی الان اگه بخواد معامله رو فسخ بکنه به نفعش نیست، چون الان قیمت گوسفند خیلی رفته بالاتر، لذا ترجیح میده معامله رو فسخ نکنه، از آقای غابن مطلف چی بگیره؟ قیمت گوسفند رو بگیره، بیشتر چیز گیرش میاد. یه وقتایی هم هست نه، اینقدر تو اون ثمن معامله سرش کلا گذاشتن و چند برابر قیمت بهش فروختن که با وجود اینکه قیمت گوسفند باز چند برابر شده و رشد کرده و تو این مدت، ولی باز میبینه به نفعشه که معامله رو فسخ کنه، همون ثمن خودش رو بگیره. بیا ما ثمن خودمون رو به ما بدیم، ما دیگه به کار شما کار نداریم، مثلا ما میریم پی کارمون، ثمن ما رو بدیم بریم پی کارم. گرفتی چی شد؟ میخوام بگم یعنی خود مسئله اینکه فسخ بکنه یا نکنه بستگی به قیمت روز اون مالی که درش مغبون شده داره. اما فرض بعدی جایی است که اتلاف قبل از ظهور غبن بوده باشه. اینو مرحوم شیخ میگن به خاطر یه نکته، یه فرع فقهی که اینجا هست. ببینید اگر هنوز آقای مشتری نفهمیده سرش کلاه رفته و آقای قانون معلوم نیست قابنه اومد و گوسفند این آقا رو تلف کرد و کباب کرد و تموم شد رفت. اینجا در دو فرض که البته یکیشو مرحوم شیخ اشاره می‌فرمایند یک اتفاق با نمکی میفته. اتفاق اینه، اگر آقای مشتری که هنوز نمیدونه مقبونه دید گوسفندش رو قابن تلف کرده، بهش گفت آقا جون پول گوسفند منو به من بده، پول گوسفند منو به من بده، شما تلف کرد. بعد رفت و فهمید عجب در معامله‌ای که انجام داده بود مقبون شد، خیار قبل داره، اومد معامله رو فسخ کرد و ثمنش رو پس گرفت. تو این فرض حتما بلا تردید آقای قابن میگه خیلی خوب بیا ثمنتو بگیر، ولی اون پولی که بابت گوسفند بهت داده بودم بهم بده، چون الان گوسفندو که به من نمیدی بدلشو که بهت داده بودم بهم بده، قیمت رو بهم بده. درسته این خیلی فرع واضح و روشن. اما اون فرض دیگر که یه مقداری عجیبه اینه، اگر آقای مشتری قبل از ظهور قبن به قابن متلف گفت که آقا شما زدی گوسفند ما رو تلف کردی، نوش جونت، طوری نیست، من تو را ابراء کردم، من از خیر خسارت تو گذشتم، نمیخواد چیزی به من بدی، ابراء کرد، خوب دقت کردی، بخشیدم، بزرگواری کرد. بعد فهمید که عیدل غافل در این خرید گوسفند مغبون هم شده، یعنی این قابن هم سرش کلا گذاشته هم زده گوسفندش رو تلف کرده، اعصابش خرد شد و معامله رو فسخ کرد. اگر معامله رو فسخ کرد طبیعتا میره سراغ آقای قابن و ثمن معامله رو پس میگیره. درسته اینجا یه اتفاق جالب که میفته اینه، آقای قابن به این مغبون بدبخت میگه خیلی خوب این ثمنت، ولی شما لطفاً پول گوسفند رو به ما بده. پول گوسفند؟ شما که من پول گوسفند ندادی. میگه بله من پول گوسفند به شما ندادم، اما شما مرا نسبت به پول گوسفندی که باید بهت میدادم چه کردی؟ ابراء کردی. این ابراء کردن تو مثل اینه که پول گوسفند رو از من گرفتی، و همین که پول گوسفند از من گرفته باشی باید قیمت گوسفند رو من برگردونی. گرفتید چی شو؟ این یک فرع جالبیه که اینجا پیش میاد. ببینید میگه ولو کان به اتلاف القابن، اگر تلف مافیت المغبون به اتلاف قابن بوده باشد، فإن لم یفسخ المغبون، اگر مغبون معامله را فسخ نکرده باشد و فسخ نکند، خب اخذ القیمه من القابن را، قیمت یعنی بدل واقعی این عین تالفه رو از قابن چه میکند؟ میگیرد. دوستان این همه این صحبت ها مال بعد از ظهور قبنه، یعنی بعد از این که معلوم شد که سرش کلاه رفته اومده اتلاف صورت گرفته، این آقا میگه خیلی خب من نمیخوام فسخ کنم، معامله به جای خودش باقیه، شما زدی گوسفند ما رو کشتی دیگه، خب حالا که زدی گوسفند ما رو از بین بردی اتلاف کردی چی باید بدی؟ باید قیمتشو به ما بدی. اما و این فسخه، اگر تصمیم بگیره که چه کند؟ فسخ کند معامله رو، بگه آقا مثلا این معامله رو نخواستی، اینجا اخذ ثمن، خب فسخ میکنه برمیگرده میگه آقا این گوسفند گوسفند خودته، خودت تلفش کردی، هر چی خودت میدونی، ثمن ما رو بده بریم، پولی که ما تو معامله اول داده بودیم به ما بده، ما بریم پی کارمون. دوستان عزیز نکته مهم در اینجا این است که این که معامله را این آقای مغبون فسخ کند یا فسخ نکند، یکی از عواملی که میتونه اینجا تاثیرگذار باشه اون نوسان قیمتیه که پیدا کرده. ممکنه انقدر قیمت گوسفند افزایش پیدا کرده باشد قیمت واقعیش که آقای مغبون با وجود اینکه در اون روزی که خرید کرد سرش کلاه رفت، دو برابر سه برابر قیمت واقعی گوسفند پول داد، ولی با وجود همه اینها امروز میبیند که اگر معامله را فسخ نکند به نفع اوست. چرا؟ چون انقدر گوسفند قیمتش رفته بالا رفته بالا رفته بالا که ما بگیم خیلی خب با وجود اینکه ما اون روز مغبون شدیم ولی معامله رو فسخ نمی کنیم،
و قیمت امروز گوسفند رو میگیریم. قیمت امروز گوسفند یعنی ما ثمنمون توش در میاد، یه چیزی هم بیشتر نصیبمون میشه. و یادتون باشه اینجا اشکال نکنید که اگه قیمت گوسفند رفته باشه بالا، دیگه این آقا از حالت مقبون بودن خارج میشه. نه، همونطور که حتما یادتون هست ما عرض کردیم قبلا که ملاک در مقبون بودن و نبودن همون روز خریده. همون روز اگر مقبون شده بود دیگه بعدها هم ولو قیمتها بالا آمد و رسید به ارزش اون ثمنی که داده، از مقبون بودن خارج نمیشه و خیار قبل ساقط نمیشه. اما ولو کان اتلافه قبل از ظهور القبل، دوستان این معید اینه که اون فرض قبلی ماله بعد از ظهور بود. اما اگر اتلاف آقای غابن این مال را قبل از ظهور قبل بوده باشد، هنوز قبل ظاهر نشده اتلاف کرده باشد، اینجا فأبرأه المغبون من الغرامه. آقای مغبون، یه فرض دیگه هم اینجا بنویسید که این خوب روشن بشه، آقای مغبون یا پول این مال تلف شده را از غابن گرفت یا نگرفت، ولی او را چه کرد؟ ابراء کرد، گفت نمیخواد به من بدی. در این دو فرض ثم ظهر القبن، بعد معلوم شد که مغبونه، ففسخه معامله رو فسخ کرد. متاسفانه باید اینجا بگیم که وجب علیه یعنی علی المغبون رد القیمه. اینجا آقای مغبون ثمنش رو از غابن میگیره، غابن با یک لبخند تلخ به اون میگه باشه بیا این ثمنت، ولی شما لطف کن پول گوسفند ما رو به ما بده. اون فرضی که مغبون عوض گوسفند رو گرفته بود خب خیلی واضحه، یعنی اگر مغبون به خاطر اتلاف غابن او رو چیکار کرده بود؟ تضمین کرده بود، تقریم کرده بود، گفته بود پول گوسفند منو بده و پولو گرفته بوده، خب اینجا باید پولی که گرفته رو پس بده، درست مشخص. اما اون فرضی که مغبون آقای غابن را ابراء کرده بود، اونجا دیگه چطور؟ اونجا برای چی میگید باید پول رو بده و قیمت رو پس بده؟ میگه لأن ما ابرأه به منزلت المغبوز، چرا که اون چه که این آقای بفرمایید مغبون ابراء کرده او را و به غابن گفته نمیخواد بدی، حلالت کردم، نوش جونت، طوری نیست، این ابرایی که مغبون اینجا کرده است این به منزله مغبوز است، که انه مغبون این پول رو از غابن چه کرده؟ قبض کرده، لذا غابن میتونه این رو بگیره. البته این لزوما به معنای متضرر شدن مغبون نیست دوستان، چون ممکنه باز به همون بیانی که قبلا عرض کردیم ثمنی که پرداخت کرده مغبون به غابن انقدر ارزشش بالا بوده و مقدارش زیاد بوده که باز میارزه براش که قیمت رو به غابن بپردازد، ولی ثمنش رو از چنگ او در بیاره، معامله رو فسخ میکنه، ثمنش رو از چنگش در میاره، برای قیمت گوسفند رو هم بهش میپردازه. دوستان این فرض ابراء رو تو ذهنتون باشه، دوباره توی تلف مافیت القابن هم شبیه این اتفاق خواهد افتاد. موند صورت دوم مسئله که تلف مافیت الغابن است. تلف مافیت الغابن هم باز با همین شقوق بررسی میشه. یه دو سه تا نکته علمی جالب داره که من چون شروع بکنم این بحث رو طول میکشه و شما ایام ماه مبارک علی القاعده اذیت میشین بیشتر. این فرض تلف مافیت القابن رو با اینکه بنا داشتیم امروز من تصمیمم این بود که تمام کنم، اما این بماند انشالله برای جلسه بعد به اذن الله که دیگه این بحث تمام میشه. در مورد اینکه مباحثه رو دوستان ادامه بدیم از خیار عیب یا نه، بنده خودم نظرم اینه که اگر موافق باشید ما خیار عیب رو هم شروع بکنیم و یواش یواش بریم جلو، هر چقدر که وسع و تمکنمون میرسه بخونیم بریم. حالا ایام اینجوریه دوستانم، معمولا سرشون خلوت تره، از نظر بنده این مشکل و مانع این نداره. حالا مسئولین مجموعه ببینید نظرشون چیه، یا دوستان ببینید نظرشون چیه،
اگر یه وقت مخالفتی هست متوقف شیم و منتظر بمونیم برای بعد ماه مبارک ببینیم برنامه ها چطور میشه، به صورت حضوری ادامه بدیم. اما اگر مانع این نمیبینید، توصیه ما و پیشنهاد ما اینه که یواش یواش بریم جلو. البته حالا بازم ببینیم چی میشه، شایدم لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. حالا فردا به اذن الله ما این بخش رو تمام میکنیم و دیگه بدهی ما از اینجا تا اول خیار عیب تمام میشه، میمونه از خیار عیب به بعد که حالا اون رو هم باید ببینیم شرایط چطور میشه. جالب این که من عرض کنم خدمت شما عزیزان، ما خودمون مباحث خیار عیب رو تو ماه مبارک خوندیم، یعنی اون سالی که ما این بحثا رو میخوندیم، بحثای خیار عیب ما یه 20 روز اول 21 روز اول یا کمتر 18 19 روز اول ماه مبارک رو درس می‌رفتیم و این مطالب رو اون تو ماه مبارک خوندیم. خیلی هم خوبه و اشکالی هم نداره. فی الجمله بحث علمی و فقه اهل بیت علیهم السلام خودش موضوعیت داره. بهجت رحمت الله علیه فرموده بودن که من ریاضتی بهتر سراغ ندارم از اشتغال به فقه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. خود اشتغال به این فقه دوستان یه ریاضته، هی دوستان دنبال زحمت کشی برای راه خدا هستند و میخوان برای خدا یه زحمتی بکشند که خدا بهشون مزد بده، لیس للانسان الا ما سعا باشن. و قانون طبیعت هم اینه که شما اگر سختیاتون رو اینجا نکشید، جای دیگه باید سختی بکشید. این لقد خلقنا الانسان فی کبد سنت الهی، لذا بیایم سختیمون رو بندازیم تو همین درس خوندن. خدا سختی‌های دیگر رو واسه ما انشاءالله برطرف میکنه. خدا عافیت بده به همتون، کمکتون کنه. دعا بفرمایید این شب و روزها برای همه محتاجان به دعا از جمله ما، و خدا انشاءالله تاییدات شما رو و توفیقات شما رو افزون کند. و الحمدلله رب العالمین.